going to tell him anything. فرمودن که اطلاع بر غیب امری است ممکن که هم تجربه بر این دلالت داره و هم قیاس، و فرمودن که قیاس مرکب است از دو مقدمه. مقدمه اول اینه که سلام علیکم، عالم علوی به نقوش آنچه که در جهان خارج و در جهان ماده واقع میشه و حادث میشه منتقشه، و تمام صور علمیه این حوادث عالم در عالم علوی موجوده که در فصل گذشته این مطلب ثابت شد. مقدمه دوم که اول بحث امروز مونه و در فصل دهم مطرح شده اینه که ما هم میتونیم اگر اولا استعداد داشته باشیم و ثانیاً موانعی در کار نباشه با عالم علوی متصل بشیم و بر حسب مقدار استعدادی که داریم از نقوش اون عالم استفاده کنیم و مطلع بر اون صور علمیه بشیم که نسبت به دیگران غیبه، و در این صورت گفته میشه ما مطلع بر غیب شدیم و اگر اخبار کنیم اخبار از غیب کردیم. در این فصل همونطور که عرض شد مقدمه دوم مطرحه، و در مقدمه دوم اتصال ما به عالم علوی ذکر میشه و این اتصال دو شرط داره همونطور که اشاره شد. یک شرط داشتن استعداد و یک شرط هم نبود موانع. اگر نفسی استعداد اتصال رو داشته باشه و موانع اتصال رو که بعدا ذکر میکنیم نداشته باشه میتونه به این عالم علوی متصل بشه و از صور علمیه اونجا صورتی رو بر حسب استعداد دریافت کنه. در واقع فاعل این صور و معطی این صور اون عالم علوی است و قابل این صور نفسه. نفس اگر بخواد قابل باشه مثل همه قوابل احتیاج به این داره که تمام بشه، همونطور که فاعلیت فاعل باید تمام بشه تا تأثیر انجام بگیره، قابلیت قابل هم باید تمام بشه تا تأثیر حاصل بشه. قابلیت قابل همیشه به دو چیز تمام میشه، یکی این که این قابل استعداد داشته باشه و دوم این که این قابل موانع رو نداشته باشه. در ما نحنوفی هم که نفس قابل این نقوشه این دو شرط رو باید داشته باشه، اولا استعداد رو داشته باشه، ثانیا موانع رو نداشته باشه، تا به این ترتیب قابلیتش تمام بشه، و اگر قابلیتش تمام شد تأثیر پذیر بشه، اون وقت فاعلیت فاعل هم که تمامه او تأثیرش رو میده و این هم که تأثیر پذیره کار انجام میگیره، یعنی شخص مطلع بر صورت علمیه یا آنچه که بعدن میخواد اتفاق بیفته میشه، یعنی مطلع بر غیب میشه و میتونه اخبار به غیب کنه. تمام مبحث در همینجا تموم شده. از این به بعد باید بحث کنیم که استعداد چگونه پیدا میشه، موانع چگونه برطرف میشن، چی هستن و چجوری باید برطرف بشن. این مباحث آینده ماست، و الا بحث رو تا اینجا ما تموم کردیم و ثابت کردیم که شخص میتونه مطلع بر غیب بشه، اما به چه نحوش هم بیان کردیم. حالا این چجوری میشه که قابلیت نفسمون رو تکمیل کنیم و برای نفسمون این وضع رو پیش بیاریم که بتونه متأثر بشه از عالم علوی، این بحثی داره که باید از فصل بعدی شروع کنیم. اشارت ولی نفسی که انتنتق شب نقش ذالک العالم، و برای نفس تو این امکان هست که منتقش شود به نقش ذالک العالم، یعنی اون عالم علوی، نقوش اون عالم علوی رو بگیره. اما به حسب استعداد یک و زوال الحائل یعنی مانع دو، این دوتا باید انجام بگیره، یکی این که استعداد نفس کامل بشه، یکی این که موانعی که در سر راهه و انشالله بعدا توضیح داده میشه مفقود باشه. فقط علم تزالک، قبلا هم این مطالب رو تو دانستی که نفس تو قدرت این کار رو داره، قدرت این پذیرش رو داره. فلا تستنکرن ان یکون بعض الغیب ینتقش فیها من عالمه، پس انکار نکن که بعضی از صور غیبیه فیها در نفس تو منتقش شود، من عالمه یعنی من عالم الغیب، از عالم غیب ممکنه در نفس تو صورتی منتقش بشه. ما این رو قبلا گفتیم که نفس نقش پذیره، حالا میخواد نقش دنیایی باشه، میخواد نقش آخرتی باشه، بالاخره نقش رو میپذیره اگر استعداد رو داشته باشه و اگر موانع مفقود باشه. پس تو نباید این کار کنی، یه امر طبیعیه، قابل این کار نیست. ولعزیدن نکه استبسارن، من بصیرت بیشتری رو برای تو اضافه میکنم، بصیرتی رو برای تو اضافه میکنم و بیشتر از این تو رو بر این مسئله بینا میکنم، یعنی استعداد رو توضیح میدم، موانعی رو که ممکنه سر راه باشه بیان میکنم و به این ترتیب روشن میکنم که کی نفس قابلیتش تمام میشه که میتونه این صورت رو بگیره، این صور رو بگیره. پس لعزیدن نکه استفسارن یعنی من به تو بعدن در این دو زمینه بصیرت بیشتری میدم، که هنوز مطلب رو ایشون تمومش نکرده، نشون میده که بعدن باز حرف داریم. اقول هذا الفصل مشتمل على تقریر المقدمه الثانیه، اون مقدمه که اشرنا الیها فی الفصل سابق، گفتیم دو تا مقدمه لازم داریم برای تکمیل بحث و برای قیاس، مقدمه اولش در فصل نهم، مقدمه دومش در این فصل، یعنی فصل دهم ذکر کردیم. وقد جعل المصنف ارتسام غیب در نفس انسانی را مشروط به دو شرط، یکی شرط وجودی است که عبارت از اینه که نفس استعداد اتصال پیدا بکنه، استعداد برای ارتسام غیب پیدا بکنه که غیب رو بتونه بپذیره، و دوم شرط عدمی است و هو زوال الحائل، مانع این ارتسام برطرف بشه. حالا استعداد رو میگیم چجوری حاصل میشه، موانع بعدا خواهیم گفت که چیه و چجوری برطرف میشه. خب چرا مصنف اتصام غیب رو در این در نفس انسانی مشروط به دو شرط قرار داد؟ این لعنت تحلیل برای جهل اتصام غیب، اتصام غیب در نفس انسان رو مشروط به دو شرط قرار داد، سلام علیکم، به خاطر این که نفس اگر بخواد متأثر بشه باید قابلیتش تمام بشه، همونطور که علت اگر بخواد مؤثر بشه باید فاعلیتش تمام بشه، و قابلیت نفس تمام نمیشه مگر با این دو شرط. به این جهت مصنف این دو شرط رو در ارتسام غیب اعتبار کرد. چرا این ارتسام غیب رو مشروط به این دو شرط قرار داد؟ لأن قابلیت نفس این نمایتون رو به هذین شرطین، به این دو شرط نفس قابلیتش تمام میشه و تا شیء قابلیتش تمام نشه نمیتونه اثر بپذیره. و الفعل الصادر عن الفاعل التام انما یجب عند وجود قابل قد تمت قابلیته، اگر فاعل فاعل تام باشه اون حالت منتظره نداشته باشه، که عالم علوی چنینن، حالت منتظره ندارن، فاعلیتشون تامه. اگر فاعلیت تام باشه در صورتی که قابلیت هم تام بشه فعل واجب الصدوره، در صورتی که قابلیت تام نباشه دیگه فعل واجب الصدور نیست، همونطور که قبلا ممکن بوده الان هم به امکان خودش باقیه. پس اگر این فعلی که فاعلش تامه بخواد واجب بشه و حتما انجام بگیره باید نفس قابلیتش تمام بشه، و قابلیتش به این دو شرطه، پس باید نفس این دو شرط رو واجب بشه. ول فعل الصادر از فاعل تام انما یجب واجب میشه، از حالت امکان در میاد و وجود میگیره، این در وجود قابل قد تمت قابلیتو، وقتی قابلی که قابلیتش تمامه وجود بگیره. فعزن ارتسام الغیبه، فعزن یعنی در وقتی که نفس این دو شرط رو واجد شد و نتیجتاً قابلیتش تمام شد، با فرض اینکه فعالیتم تمامه، ارتسام الغیبه فی نفس الانسانیه واجبون عند حصول شرطین. ارتسام غیب در نفس انسانیه واجب است در وقتی که این دو شرط حاصل بشه. در وقتی که این دو شرط حاصل شد، قابلیت تمام میشه، فاعلیت هم که تام بوده، وقتی فاعل تام، قابل تام، دیگه فعل حالت منتظر نداره، واجب صدور میشه. پس ارتسام حتما تحقق میگیره. لکن الوحد انها زین شرطین یستد ای تفصیلا، این دو شرط رو باید بیشتر از این توضیح بدیم. و شیخ نبه علی ذلک بعد هذا الحکم الاجمالی فی عدت فصولن. فی عدت فصولن متعلق به نبه هست، یعنی بعد از اینکه مصنف در این فصلی که الان هستیم این حکم اجمالی رو کرده، به طور مجمل حکم کرده باید نفس دارای این دو شرط باشه، نبه بر این دو شرط فی عدت فصولن، در عده فصول این حکم اجمالی اینجا رو تفصیل داده، استعداد رو بیان کرده که چیه و موانع رو ذکر کرده و نحوه فرار از موانع رو هم گفته. تنبیهون، در این فصل و فصل بعد بیان میشه که انسان اگر استعداد خودش رو کامل کنه و موانع رو برطرف کنه، میتونه به عالم غیب تماس بگیره. البته این فصلی که الان شروع میکنیم هم میتونه بیان استعداد باشه، هم میتونه بیان زوال المانع باشه، با هر داشت سازگاره، لذا تعیینم نمیشه. در نوع مباحثی که میخونیم این چنینه. بعد فصل دیگه ای که ذکر میشه بحث حس مشترکه، که در اونجا تقریبا میشه گفت بحث استعداده، که چگونه انسان میتونه یه شعر رو ببینه، حالا در خواب یا در بیداری. چون همونطوری که عرض کردم، ما وقتی صورت علمیه رو از عالم علمی میگیریم، صورت علمیه صورت عقلیه است اگر ما با عالم عقل تماس بگیریم، و صورت خیالیه است اگر با عالم مثال یا با نفوس فلکیه تماس بگیریم. هیچ کدوم مشهود نیستن، یا خیالیان یا عقلی هم. اگر بخوان مشهود بشن حتما باید در اختیار حس مشترک قرار داده بشن. ایشون حس مشترک رو ابتدا اثبات میکنه، بعد از اینکه حس مشترک اثبات شد، اون وقت وارد این بحث میشه که این صورت از عقل به خیال، از خیال به حس مشترک وارد میشه و در حس مشترک دیده میشه، حالا یا در خواب یا در بیداری. اینه که در دو فصل بعد ایشون وارد بحث حس مشترک میشه، که تقریبا بحث در مقتضی است، بحث در استعداده. اما این بحثی که در این فصل 11 هم میخوام شروع کنیم، هم میتونید بحث در استعداد قرارش بدید، هم میتونید بحث در موانع قرار بدید. این بحث به این صورت شروع میشه که قوای نفسانیه هم متجاذبند هم متنازعند. متنازع یعنی نفس نمیتونه به دو قوه در یک آن رسیدگی کنه و از هر دو قوه کاری رو که مخصوص اون دو قوه است انتظار داشته باشه. اگر قوهی کاری رو انجام داد، قوه دیگه باید کار رو تعطیل کنه، چون نفس دیگه به اون رسیدگی نمیتونه بکنه. مثلا اگر ما مشغول تفکر باشیم، خیلی تفکرمون عمیق باشه، شاید قوای حس ظاهرمون مثل گوش و چشم و اینها درست کار نکنه، و اتفاق هم میفته زیاد برامون که در فکر عمیقی فرو رفتیم، کسی صدامونم میکنه نمیشنویم. این به خاطر اینکه نفس نمیتونه در یک حالت، در یک آن به دو تا از قوا رسیدگی کنه و به هر دو اجازه بده که وظیفه‌شون رو انجام بدن. اگر یکیشون انجام داد، دیگری نمیتونه انجام بده. یعنی این دو تا قوه با هم متنازعن، نزاع میکنن، یکی کارش باید تعطیل بشه. اون که کارش تعطیل میشه در نزاع شکست خورده است، مقهوره، اون قاهر کار خودشو پیش میبره. حالا هرچی هست، اگر حس ظاهر گاهی قاهره، گاهی حس باطن قاهره، گاهی شهوت قاهره، گاهی غضب، در قوای عملی و ادراکی فرقی نمیکنه. دو تا قوه عملی با هم فعالیت نمیکنن، اگر شهوت شروع شد به فعالیت، غضب خاموش میشه یا کم رنگ میشه و بالعکس. قوه های نظری هم ادراکی هم همچنین هم. یکی مشغول شد دیگری تعطیل میکنه یا لااقل ضعیف میشه. این قوای نفسانی پس توجه شدن که متنازعن، متنازعن یعنی با هم نزاع میکنن، یکیشون مقهور میشه و متجاذبن. متجاذبن به این معنا که اون یکی که قاهر شده اون مقهور رو به سمت خودش جذب میکنه، میگه حالا من دارم میرم این کار رو انجام بدم، تو اگر نمیتونی کار خودت انجام بدی لااقل منو کمک کن، جذبش میکنه به سمت خودش. مثلا اگه ما فرض کنید که قبلا هم داشتیم در نمط نهم، اگر عاقلمون مشغول مطالعه عالم قدسه به قوای مادون میگه حالا شما برای من فعالیت کنید، آیات خدا رو یکی پس از دیگری ببینید، تخیل کنید، در اختیار من بذارید تا من زودتر این سیر خودم رو انجام بدم. همونطور که توجه میکنید پس قوای نفسانیه هم متجاذبند هم متنازعند. البته من احتمالاً در گذشته گفتم که قوا ما قوامون قوای بدنیه هستند غیر از عاقلمون، بقیه قوا قوای بدنیه هستند. قوای بدنیه رو ما به سه قسم تقسیم میکنیم، احتمالا من اینو گفته باشم. قوای بدنیه رو به سه قسم تقسیم میکنیم، یکی قوای طبیعیه، یکی قوای قوه حیوانیه، یکی هم قوه یا قوای نفسانیه. و این طبق تقسیمی است که اتباع کردن، طبق تقسیمی است که اتباع کردن، فلاسفه هم همین تقسیم رو قبول کردن. قوای طبیعیه به دو قسم خادمه و مخدومه تقسیم میشن. مخدومه عبارت از چهار تا هستن: قاضیه، نامیه، مولده، مصوره، که اینا رو قبلا توضیح دادم. احتمالا خادمه هم چهار تا: جاذبه، ماسکه، حازمه، دافعه. این همه قوای طبیعی هست. این قوای طبیعی متجاذب و متنازع نیستن. این قوا متجاذب و متنازع نیستن، همشون کار خودشون انجام میدن. قاضی داره تحلیل میبره قضا رو و باعث رشد، باعث ترمیم اون قسمت های تحلیل رفته بدن میشه. نامی هم مشغول فعالیت خودشه، داره رشد بدن رو انجام میده. مولد هم داره نطفه رو یا بد رو ذخیره میکنه. هاکذا همه شون مشغول فعالیت هست. اونا با همدیگه کار میکنن، متجاذب و متنازم نیستن، با هم درگیر نیستن. اما قوه حیوانیه، قوه حیوانیه قوه ایست که مرکزش در قلبه و وجودش باعث افاده حیاته. یعنی اگر این قوه را از موجود بگیرن موجود میشه میت، و اگر به موجودی افاضه بشه موجود میشه حی. و این سل... بله؟
حیات بدنی،
حیات بدنی دیگه، بله. و اگر این... اینو میگن در شریان ها و در قلب و به خصوص رگ هایی که ضربان دارن، این قوه ساری و جاری. و ابن سینا در قانون ظاهرن تو که تو ذهنمه در فصل چهارم از تعلیم ششم از فن اول، ایشون این مطلب رو داره که بعد از اینکه قوه حیوانیه رو توضیح میده، ادعا میکنه که تمام قوا بعد از قوه حیوانیه افاضه میشن، هم قوای طبیعیه هم قوای نفسانیه. ابتدایی ترین قوهی که به موجود زنده افاضه میشه قوه حیوانی است. اول اخلاط درست میشه، اول ارکان درست میشه، بعد اخلاط درست میشه، بعد از کثافت اخلاط اعضا درست میشه، از لطافت اخلاط روح درست میشه، و روح از قلب شروع میکنه، اگرچه بعدا سه شاخه میشه ولی از قلب شروع میکنه روح بخاری. در همون هنگامی هم که در قلبه قوه حیوانیه بهش افاضه میشه، و بعد از اینکه قوه حیوانیه افاضه شد سه تا شاخه پیدا میکنه. اون وقت در یک شاخه که همین روح حیوانیست، همون قوه حیوانیه باقی میمونه، در یک شاخه که به سمت کبد میره و در کبد ساکن میشه و بعد از کبد به طریق رگهایی که ضربان ندارن وارد کل بدن میشه، این رو اسمش میزنه روح طبیعی، و قوای طبیعی رو حمل میکنه که همون چهارتا خادم و مخدوم است که عرض کردم. یک شاخش به طرف مغز میره که شاخه‌ای که به طرف مغز میره به وسیله اعصاب در تمام بدن پخش میشه، مرکزش مغزه و وسیله اعصاب پخش میشه، اونم که در قلبه وسیله رگهایی که ضربان دارن پخش میشه. اون قسمتی که در مغزه بهش میگن روح نفسانی، و قوایی که بر این اینطوری میگن رگها رو به دو قسم تقسیم میکنه، من جدیدو نمیدونم، رگ زوارب و رگ غیر زوارب، اونایی که ضربان دارن اونایی که ضربان ندارن. حتی بعضی جا تعبیر به ساکن شده، تعبیر به ساکن شده، بعضی جا تعبیر به غیر زوارب شده. داریم رگهای ساکن به نظر آقایون داریم. البته به جایی رو من حالا یادم نیست در قانون هست که ابن سینا وقتی میخواد وارد بحث تشریح بشه میگه که تشریح مرده خیلی سخته، موجودی که مرده باشه بخوام تشریحش کنیم خیلی سخته، به خاطر اینکه رگها آروم شدن دیگه، ضربان توی چی نیست. حالا یا منظورش کل رگهاست یا رگهای زواربه. اگر منظورش کل رگها باشه معلوم میشه که قبلا اینا رو هم زوارب میدونسته، حالا دیگه چی رو پیش میاد نمیدونم، احتمالا همون رگهای زوارب منظورشه. وقتی رگها خاموش شده باشن و آروم شده باشن تشریح سخته. بعد میگه ما از حیوانی که خفه شده باشه تشریحو شروع میکنیم، چون اون خونش خالی نشده، خون خالی نشده، رگ به رگ نچسبیده، پوسته های رگ به هم نچسبیده، چون توش خون هست، اون تشریحش آسان تره. اما انسان حیوانی که کشته شده باشه تشریحش سخته، چون خونش خارج شده و پوسته های رگ به هم چسبیده، اینا تشریحش سخته. بعد از اینکه اون خفه شده رو تشریح میکنیم بعدن اون کشته رو، و بعد میگه که زنده از همه سخت‌تره، تشریح زنده از همه سخت‌تره. راست هم میگه، خب بالاخره یه وقت ممکنه تشریحش کنه من ملحق بشه به مرده ها. حالا این عرض کردم برای اینکه این مورد بحثمون نبود، برای عرض کردم که بگیم رگ‌های شاید مثلا ایشون قائل باشه، نه بعید میدونه که کسی قائل باشه به اینکه رگ دو قسم نیست، رگا رو تقسیم کردن به زوارب و غیر زوارب، ایشون همه رو یعنی ابن سینا همینطوره، رگ رو دو قسم میدونه. شاید مورگ ها ضربان نداشته باشن، بعضی رگ ها رو دیدین وقتی دست هم میدونی روش نب بهش میگن نبز میزنه، این رگ های زواربه، بعضی نه آرومه، مثل به خصوص مورگ ها، بعضی مورگ ها ساکنه. به قول اون آقای جریان خون در رگ یه حرفه که امروزی ها ثابت کردن، ضربان قلب رگ یه حرف دیگه است. ظاهرا امروز هم قبول دارم، من اینو دقیق نمیدونم، ولی احتمالا امروز هم قبول داشته باشن که بعضی رگ ها ضربان ندارن، جریان خون تو همه هست حرفی نیست، ولی ضربان یه حرف دیگه است، ضربان در هر رگی نیست شاید، ولی در حساب قدیمی هم گفتن دو رگ، دو جور رگ داریم، زواره و غیر زواره. عصب که نه، عصب رو رگ نمیدونن، عصب رو قدیمی هم رگ نمیدونن، امروز هم رگ نمیدونن. حالا علایال اگر امروزی ها میگن رگ ها همه ضربان دارن، خب این حرف جدیدی، ولی قدیمی ها رگ رو به دو قسم تقسیم میکردن، زواره و غیر زواره. علاوه منظورم این بود، از مطلب دور افتادیم، منظور این بود که این قسمتی که به مغز وارد میشه از روح بخاری، این قسمتی که مرکزش در مغز، روح نفسانی نامیده میشه، و بر این روح نفسانی قوای نفسانی هم میشن. تمام این مقدمات رو گفتم برای همین قوای نفسانی که ایشون اینجا گفته، قوای نفسانی هم میشن. قوای نفسانی دو قسمند، قوای عملی و قوای نظری. عملی عبارتند از محرکه باعثه و محرکه فاعله که باعثش باز تقسیم میشه به غضبیه و شهویه، فاعلش هم هیچ، همون یه قسمه، و نظریاش تقسیم میشن به حواس ظاهره، حواس باطنه. حواس ظاهره پنج تان، حواس باطنه پنج تان که در جای خودشون گفتیم، اینا همه قوای نفسانی هست. قوای نفسانی همونطور که معلوم شد قوای مدرکه و قوای محرکن، که حاملشون روح بخاری نفسانی است، نه روح بخاری حیوانی و نه روح بخاری طبیعی. روح بخاری طبیعی حامل قوای طبیعی است، روح بخاری حیوانی حامل قوه حیوانی است و روح بخاری نفسانی حامل قوای نفسانی است. ایشون میگه قوای نفسانی متجاذبن و متنازن. این توضیح که عرض کردیم هم تنازع هم تجاذب مال قوای نفسانیه. قوه حیوانیه چه قوه واحده، اون درگیری با کسی نداره، اون خودش با خودش خودشه. قوای طبیعی هم که عرض کردیم درگیری و تجاذب اینا بینشون نیست، اونا کار خودشون رو مشغول انجام دادن هستن. فقط قوای نفسانی هم که هم متنازعن، درگیر میشن یکی کارشو کنار میذاره میشه مقهور، هم متجاذبن بعد از درگیری قاهر به مقهور میگه تو جذب من بشو و کاری که من میخوام انجام بدم یا من کمک کن یا اگر کمک نمی کنی یا اقل مزاحم من نشو، که جذبش میکنه. از قوای نفسانی روشن شد چی هستن و معلوم شد که اینها متجاذبند و متنازعن. بعد مصنف دو تا مثال میزنه، یک مثال برای قوای نفسانی عامله، یک مثال برای قوای نفسانی عالمه، یکی برای عمل یکی برای نظر. برای عامله اینطور مثال میزنه که وقتی غضب به هیجان میاد شهوت خاموش میشه، از هر دو با هم میتونه فعالیت کنه، متنازعن با هم نظام میکنه، یکی میشه قاهر یکی میشه مخور. و یا به عکس اگر شهوت طغیان کرد غضب خاموش میشه، باز هر دو با هم فعالیت نمی کنه. این در قوه عامله. بعد وارد قوه عالمه میشه، مثال میزنه که اگر حس ظاهر مشغول فعالیت شد حس باطن کار نمی کنه. حس باطن یکیش متفکر است که قبلا گفتیم قوه متصرفه، وقتی که تحت تصرف ناطقه قرار بگیره میشه متفکره، در وقتی تحت تصرف واهمه قرار بگیره میشه متخیله. در حیوانات متخیله است به خاطر اینکه تحت تصرف واهمه است، در انسان گاهی متخیله است اگر تحت تصرف واهمه باشه، گاهی متفکر است اگر تحت تصرف ناطقه باشه، ولی به طور مجموعش میگن متصرفه. این قوه متصرفه از یکی از حواس باطن است، یعنی کارش مثلا فکره. حالا اگر ما مشغول باشیم به حواس ظاهرمون فکرمون تعطیل میشه، یا اگر هم تعطیل نشه کند میشه، این تجربه شده. و اگر مشغول فکر باشیم برعکس، یعنی قوای باطنمون حواس باطنمون مشغول فعالیت باشه، حواس ظاهره تعطیل میشن، که هر چند وقتی شما در فکر عمیق فرو رفتید اگر کسی صداتون کنه نمیشنوید، یا گاهی ممکنه از کنارتون چیزی عبور بکنه، چشمتونم بازه رو به او هم هست ولی نمیبینید، که زیاد اتفاق میفته. آدم کسی از کنارش عبور میکنه، اینقدر تو اون فکرش فرو رفته که این شخص رو نمیبینه، شاید فکر کنه یه شبهی رد شد ولی اصلا توجه نداره. بنابراین توجه بکن که در قوه عالمه هم اگر حواس ظاهره فعال شدند حواس باطنه کند یا تحتیل میشن، و به عکس اگر حواس باطنه فعال شدند حواس ظاهره کند یا تحتیل میشن. این دوتا مثال مصنف برای این مبحث ذکر کرد. و اما مثال اول به دردش نمیخوره، اگر شهوت طغیان کنه، اگر غضب هیجان کنه، اینا مربوطه به بحث ما نیست، بحث ما اطلاع علی الغیب، اطلاع علی الغیب کار به شهوت و غضب نداره. اون چه که مربوطه به اطلاع علی الغیب قوای ادراکیه، لذا مصنف اون بحث ادراک رو دنبال میکنه، یعنی اون مثال دوم رو تعقیب میکنه تا آخر، و این مثال اول رو فقط گفت و همینجا تمومش کرد. خب دیگه بعدن بحث رو مطرح میکنیم که چجوری میشه. حالا از این فصل چه استفاده خواهیم کرد انشالله بعدن روشن میشه. این فصل برای ما مفیده، چون بعدن خواهیم گفت اگر کسی بخواد به عالم ملکوت سر بزنه باید قوای ظاهری رو خاموش کنه، و در خواب این قوای ظاهری خاموش میشن که انسان میتونه بره عالم ملکوت. در بیداری هم اگر تونست که این قوا رو رام کنه و در اختیار بگیره میتونه به عالم ملکوت سر بزنه، چون دو تا قوه با هم فعالیت نمی کنن. اگر عاقله بخواد فعالیت کنه حواس ظاهرن مشغول فعالیت باشن مزاحمن. الان الان بیان کردیم که قوا با هم متنازعن، پس باید یکیشون خاموش بشه، یا عقل باید خاموش بشه تا حواس ظاهر فعال بشه، یا حواس ظاهر باید خاموش بشه و عقل فعال بشه. این توجه بکنید که این بحث در آینده مفیده، که ما وقتی میخوام موانع قوه عقله رو و موانع اون ادراک ملکوتی رو بشمریم، یکی از موانع همین حواس ظاهره که بعدا میگیم اینا باید تعطیل بشن. از همین قانون استفاده میکنیم که قوا متجاذبند متنازعند، چون متنازعن هر دو با هم جمع نمیشن، وقتی درگیر شدن یکی باید مخور بشه، و میگیم اگر حواس ظاهره مخروش شد اون وقت عقل شکوفا میشه که فعالیت خودش شروع میکنه، چون قبلا هم در نعمت نهم داشت. پس این تنبیه که الان شروع میکنیم یکی از مقدمات مباحثی است که در آینده خواهیم داشت. روابط فصول رو حتما توجه کنیم. من از اولی که وارد بحث شدم این رو سفارش کردم، روابط فصول باید توجه بشه که این فصل برای چی اینجا گفته میشه و بعدا چه استفاده ازش میشه، و الا همه گسیخته میشه اون وقت این 18 فصلی که ما در اینجا میخوام بخونیم به هم نامرتبط به حساب میاد. ولی اگر روابط روشن بشه و همه مطالب جمع میشه و آدم میبینه که نتیجه گیری شد، یعنی همه مطالب بالاخره نتیجه داد. تنبیه القوا و نفسانیه متجاذبتون متنازعتون، قوای نفسانی متجاذبند و متنازعند، هر دو رو معنا کردم. متنازعند یعنی با هم درگیر میشن، یکی میشه قاهر یکی میشه مخور، اون که شد مخور کارشو تعطیل میکنه. متجاذبند یعنی اونی که قاهر شده اون مخور رو به سمت خودش جذب میکنه، میگه به من کمک بده، اگر کمک نمیدی لااقل آروم باش، جذبش میکنه. تنها درگیری نیست، بعد از درگیری تازه جذبم هست. القوه بله بالاخره اون متنازع نتیجه متجاذب بشه، اگرچه من در بیان متجاذب رو نتیجه گرفتم ولی متناظرم میشه متجاذب گرفت. هر کدام سعی داره به اینکه دیگری رو به سمت خودش جذب کنه و قهرن بینشون نزاع واقع میشه. توجه میکنید که الان جذب اول میاد، هر کدام سعی میکنه دیگری رو به سمت خودش جذب کنه و قهرن بینشون نزاع پیش میاد، یکی میشه قاهر که جذب کنندش میشه، یکی میشه مخور که مجذوب میشه. که به این بیانیم که هر کدوم میتونیم متناظر رو مؤخر بدیم، شاید نظر مصنف این بوده. من برای اینکه بیان روشن تر بشه و بهتر مطلب افاده بشه اول متناظر رو گفتم بعد متجاذب رو، ولی میشه جوری هم گفت که متجاذب اول باشه متناظر دوم باشه، چنانچه ایشون گفت که ابتدا قوا شروع میکنن به جذب هم دیگه و وقتی میخوان هم دیگر جذب کنن بینشون نزاع برقرار میشه، وقتی این نزاع بالاخره منجر به قاهریت یکی و مخوریت یکی در نتیجه جاذبیت یکی مجذوبیت یکی میشه. فاذا هاج الغضب، شروع به مثاله، فاذا هاج الغضب، هاج یعنی هیجان پیدا کند، وقتی غضب هیجان پیدا کند، شغل النفس عن الشهوه، اعراض میدهد این غضب نفس را از شهوت، دیگه نمیذاره نفس به سمت شهوت بره و شهوت فعال بشه. و بالعکس، بالعکس یعنی اگر شهوت هم طغیان کرد، شغل النفس رو اون شهوت از غضب و نمیذاره نفس طرف غضب بره و غضب فعال بشه. این مثال اول. مثال دوم، این مثال برای قوه عامله انسان بود، حالا مثال برای قوه عالمه. و اذا تجرد الحس الباطن لعمله، و اذا تجرد الحس الباطن لعمله لقلت غلطه، شغل عن الحس الظاهر لعمله. وقتی حس باطن صرفا به عمل خودش پرداخت، تجرده، لفظ تجرده رو توجه کنید، ما در فارسی میگیم که این برهنه شد که این کار رو انجام بده، یعنی صرفا کارش این شد که مثلا بره فرض تو گود کشتی بگیره، مثلا تجرد اینجور جاها استفاده میشه. در الفاظم در عباراتم اینجوری که تجرد الحس یعنی تمام فعالیت رو به خودش اختصاص داد که دیگه نفس رو به سمت خودش کاملا کشید. اذا تجرد الحس الباطن لعمله، وقتی حس باطن مشغول عمل خاص خودش شد و مشغول فعالیت شد، مثلا قوه متصرفه شروع شد به تفکر، شغل عن الحس ظاهر یعنی اعراض میدهد نفس را از حس ظاهر، دیگه حس ظاهر کار نمیکنه یا کند کار میکنه. فیکاد لا یسمع ولا یرا، یا لا یسمع ولا یرا، شخص دیگه نمیشنوه نمیبینه. و بالعکس اگر چشم مشغول فعالیت شد، گوش مشغول فعالیت شد، فکر خاموش میشه و دیگه قوه باطن فعال نیست. حالا این دو مثال رو ایشون گفته تموم شد. مثال اول همون چیزی گفتم، رها میکنه دیگه ادامه نمیده، اما مثال دوم ادامه میده. فاذا جذب الحس الباطن الى الحس الظاهر امال العقل آلته فنبت دون حرکت الفکری. این خلاصه مطلبش همون سیاست کردم. اولا توجه کنید که ما فکر رو به قوه متصرفه نسبت دادیم، ولی اگه توجه کردین در وقت بیانش عرض کردم اگر قوه ناطقه بر قوه متصرفه مشرف شد، متصرفه متفکره میشه، یعنی کارش میشه فکر. در وقتی که قوه ناطقه یعنی همون عاقله مشرف شد بر قوه متصرفه، متصرفه رو دیگه متخیله نمیگیم، متفکره میگیم. پس در فکر اگرچه متصرفه مشغول فکره، ولی عاقله از پشت اشراف داره، لذا کار فکر رو ما نسبت میدیم هم به عاقله هم به متصرفه. متصرفه به خاطر مباشرت، عاقله به خاطر اشراف. اینجا هم ایشون به عاقله داره نسبت میده، فکر رو داره به عاقله نسبت میده، در حالی که بحث در حواس باطنه. عاقله جز حواس باطن نیست، حواس باطن 5 تا، عاقله اصلا جدای از حواسه، اصلا جز حواس نیست، نه حواس ظاهری نه حواس باطنه. اما ایشون وقتی که بحثشون برای رو حواس باطن، میگه اگر حواس باطن خاموش شد، عقل از فکر میفته، از عقل از فکر میفته، حواس باطن خاموش شد، این قوه متصرفه نتونست کار کنه. چون انسان مشغول فعالیت‌های ظاهری میشه، حس ظاهرش رو میدون میده، حس باطن کدر میشه، کار نمیکنه. وقتی کار نکرد، عقل اگرچه مشرفه، ولی مشرف است بر یه موجودی و بر یه قوهی که فعال نیست، لذا فکر انجام نمیشه. انبت یعنی انقطع دون حرکت الفکری، که یعنی کنار حرکت فکری منقطع میشه، قبل از اینکه حرکت فکری رو برسه همونجا قطع میشه، بریده میشه، ادامه نمیده. چرا؟ چون حواس ظاهره مشغول فعالیت شدن. اگر حواس ظاهره مشغول فعالیت میشن، حواس باطن خاموش میشن و عقلم از اون کار خودش و از تفکری که مربوط به آلتشه، یعنی مربوط به تخیله، باز میمونه. این بدت دون حرکت الفکری یعنی قطع میشه حرکتش، بریده میشه، نیمه کاره میمونه، تمام میمیشه. قوای باطن عقل منزل نیستن، نه. فقط در مورد واهمه ملا صدرا احتمال داده که عقل منزل باشن، فقط واهمه رو، بقیه رو نه. فاذا جذب الحس الباطن الى الحس الظاهر، اگر حس باطن به حس ظاهر جذب شد، جذب شدن چی؟ یعنی حس ظاهر غالب شد، قاهر شد، حس باطن مغلوب شد و مجذوب شد، که حس باطن تأثیر میشه، حس ظاهر شکوفاست و مشغول فعالیته. اگر حس باطن جذب شد به حس ظاهر، امال العقل آلته. اولا العقل بخونید که ضمیر اماله برگرده به جذب که از انجذاب فهمیده میشه، یا به حس ظاهر، فرق نمی کنه، هر دوش خوبه. البته خواجه برگردونده به جذب که بهتره. پس ضمیر فاعلی اماله به جذب برمیگرده، عقل هم مفعولشه، آلتهو هم بدل از عقله. اگر حس باطن جذب شد به حس ظاهر، این جذب عقل را انصراف میدهد، منحرف میکنه. عقل خود عقل رو نه، آلتهو، آلت عقل رو منصرف میکنه. آلت عقل چی بود؟ در تفکر همون متصرفه بود، متصرفه برای تفکر آلت عقله. این حس ظاهر یا جذب حس باطن عقل رو منحرف میکنه، اما یعنی آلت عقل رو منحرف میکنه، یعنی نمیذاره متخیل کارش انجام بده و فکر انجام نمیگیره. بله؟ ازن اون معنا میکنیم بعدا. الان کتاب ما اماله، شما چی دارید؟ نه، امال العقل آلته، که آلت رو باید بدل گرفت، چون ضمیر رو خاجم برگردنده به جذب، ضمیر اماله برگشته به جذب. امال العقل و امال العقل الیه هم داریم در یه نسخه که بعدا خاجم میگه ازل عقل آلتهو هم در یه نسخه داریم که اینا رو انشالله بعدا میگیم. فعلا همین نسخه که الان ما داریم معنا میکنیم، اما آلل عقل آلته او. اینو معلوم میکنیم تا به اون دو نسخه که خواجه میگه برسیم، اونو در جای خوش عرض خواهم کرد. فا این زن جذب الحس الباطن الى الحس ظاهر، امال این جذب عقل را یعنی آلت عقل را، فنبت تدون حرکت الفکریه متصرفه ده. فنبت تدون حرکت الفکریه، فنبت یعنی فنقطه، قط میشه، بریده میشه، ادامه نمیده. دون حرکت یعنی قبل از حرکت فکری، یعنی قبل از اینکه حرکت فکری شروع کنه کارش قطع میشه، کار انجام نمیده. التی یفتقر فیها کثیرن الی آلته، اون حرکت فکریهی که یفتقر العقل در اون حرکت فکریه الی آلت این فکر که همون تصرف باشه، متصرفه باشه، کثیرن یفتقر رو من میخونم، من هم تفتقر رو هم یفتقر رو کتابم، من حالا کدامشو خودم نوشتم. تفتقر رو شما هست، خب من یفتقر رو خودم اضافه کردم، چاپیش تفتقر رو هست، یفتقر رو من خودم نوشتم، یفتقر رو درسته به عقل برمیگرده. علتی حرکت فکریه که یفتقر العقل در اون حرکت الى آلت الفکر، که آلت الفکر همون متصرف است. غالبا عقل در حرکت فکریش احتیاج به آلت الفکر داره، البته در 97 گفتیم که احیانا احتیاج به آلت نداره، یادتون هست؟ گفتیم اون عاقله‌ای که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده و هرگاه اراده کنه میتونه متصل به عقل فعال بشه بدون احتیاج به گذروندن احساس و تخیل، این چنین عاقله‌ای اصلا در تفکر خودش احتیاج به متخیله نداره. در ابتدا که هنوز ملکه اتصال پیدا نشده، عاقله اگر بخواد تعقل بکنه، تفکر اگر بخواد بکنه، متخیله باید واسطه بشه. متخیله در اون هنگام و آلته و واسطه است. و در بسیاری از انسان‌ها متخیله واسطه است. در اقلی من الناس ملکه اتصال حاصله. لذایشو میده کثیرن. کثیرن احتیاج به آلت داره. قلیلا هم بدون آلت کار میکنه، که اون قلیلا اینقدر کمه که شاید اصلا بتونیم به حساب نیاریم. فنبت تل عقل دون حرکت الفکریه، اون حرکت فکریه ای که در اون حرکت کثیرا احتیاج به آلت الفکر داره، چون آلت الفکر الان خاموش شده بر اثر شکوفا بودن حواس ظاهره، این دیگه قوه عاقله نمیتونه فکر رو ادامه بده یا فکر رو شروع کنه. تا اینجا یک اتفاق افتاد و اون اتفاق اینه که کار نفس تعطیل شد، یعنی کار عاقله با اقدامی که حواس ظاهره کردند و پیروزی که به دست آوردند، عاقله کارش تعطیل شد، چون کارش فکر بود، آلت عاقله تن به کار نداد، عاقله هم کارش انجام نداد. یک اتفاق، این اتفاقی که افتاد که عاقله کارش تعطیل شد، اتفاق دوم هم میفته، اتفاق دوم هم میفته و اون جذب عاقله است به سمت حواس ظاهره. قوه قاهر گفتیم قوه مقهور رو به سمت خودش جذب میکنه. حالا که قوه باصره مثلا فعال شده، قوه سامعه فعال شده، قوه عاقله رو به سمت خودش میکشه، میگه هرچی من دیدم تو تصور بکن، تعقل بکن، ببین کجاش عیب داره، کجاش درسته، بالاخره اگه راهنمایی لازمه من راهنمایی کن، هرچی شنیدم همچنین. که دیگه قوه عاقله در اختیار قوه باصره و سامع و امثال ذالک قرار میگیره. پس دو تا اتفاق میفته، یکی نزاع رخ میده و بر اثر نزاع یکی از این قوه ها کارشو تعطیل میکنه، چنانچه دیدیم در اینجا عاقله کارشو تعطیل کرد. کار دوم و اتفاق دومی که رخ میده اینه که عاقله یا اون قوه مقهور به سمت قوه قاهر جذب میشه و به او کمک میرسونه. بله. نه، کمک کردن دو جوره. یه وقت کمک کردن به این صورته که به طور کلی اصلا نفس انسانی، نه اون شعبه عالیش که عاقله باشه، اصلا نفس باید به باصره کمک برسونه تا باصره ببینه. اگر نفس کمک نرسونه باصره اگر چه چشمون بازه باصره نمیبینه، سامعه نمیشنوه. این نفس باید در همه جا بیاد. وقتی مرتبه عالی به قول حکمت متعالیه و اون بدون آلت نفس به قول حکمت مشا همون عاقل است، که عاقله هم اینطور نیستش که مستقیم کمک برسونه، نفس کمک میرسونه. نفس به معنها نفسون کمک میرسونه، نه به معنها عاقلون. به معنها عاقلون یکی از قوا میشه. وقتی به معنها عاقلون یکی از قوا شد، نفس باید یا به سمت این قوه که عاقل است بیاد یا به سمت اونه دیگه بره. و اون کمکی که شما میفرمایید از نفسه. قوه عاقلم اگر بخواد کمک برسونه به واسطه نفس کمک میرسونه. نفس عرض عریضی داره، فقط منحصر به اون قوه عاقله نیست. اون قوه عاقله میگیم نفس ناطقه. بله شامل قوه عاقله میشه، شامل بقیه هم میشه. نفس همونطور که عرض کردم، نفس که ما میگیم یعنی این مجرد با تمام آلات و ابزارش، این میشه نفس. اون وقت نفس باید توجه داشته باشه تا قوه این ابزار کار کنه. هر ابزاری که میخواد کار کنه نفس باید توجه داشته باشه. قوه عاقله هم فوق همه ایناست. قوه عاقله اگر بفرماید کمک کننده است، اگر قوه عاقله هم کمک کننده باشه، کمک کننده به این معناست که تو کارتو انجام بده، همین اندازه. نه من در اختیار تو هستم. الان میخوام بگیم که باصره میخواد عقل رو هم در اختیار بگیره، که این فوق اون کمکیست که اول میرسونده. حالا نفس یا قوه عاقله، که البته من آقایون میگن نفس، نمیگن قوه عاقله، باید به تمام ابزار کمک برسونه تا ابزار بتونن کارشون انجام بدن. اگر نفس توجه به باصره نداشته باشه، باصره کار انجام نمیده. این یه نوع کمکه که این الان منظور ما نیست. منظور ما اینه که وقتی باصره کار خودش رو مشغول شد، به عاقله میگه به من کمک برسون، نه به این معنا که کمک برسون تا من کارم انجام بدم. کارش که داره انجام میده، کمک برسون این کار خودتو تحصیل کن، در بس در اختیار من باش. این کمک دومه که این غیر از اون کمک اوله. کمک اول میگه منو فعال کن، که نفس باید فعالش کنه. تا قوه رو نفس فعال نکنه فعال نمیشه. کمک دوم اینه که نه منو فعال کن، منو فعال هستم، تو فعلتو تعطیل کن، در اختیار من قرار بگیر، که فوق اون نفر. تجاذب ظاهرا همیشه پیش میاد، تجاذب همیشه پیش میاد، ولی خطا احیانا نه این رفتی به اون نداره. کمک الهیال میرسه، بله. اگر اون کمک در هر دو یکی باشه، الان فرق کنیشون بینشون، اگر کمک یکی باشه، بله، خب کمک در حالت تجاذب فرزن میرسه، در غیر حالت تجاذب نمیرسه، خطا پیش میاد. لازمه یه حرف فرمای شما اینه که اگر انسان عارفی که قوه عاقلش جذب نشده، که میتونه حسابی کمک بکنه، اگر چیزی رو ببینه هیچ وقت خطا نکنه، همیشه خطا بکنه، همیشه خطا بکنه. چرا؟ چون قوه جاذبش، چون قوه عاقلش جذب نشده که بره کمک واسطه. هیچ وقت کمک واسطه نمیکنه. میگه خودم مشغول کار خودمم، به واسطه میگه تو دنبال من بیا. چون دیگه در خدمت قوه عاقله هست. قوه عاقله آزادی میتونه کمکش کنه. قوه عاقله آزادی میتونه کمکش کنه. شما فرمودید اگر قوه عاقله وقتی که جذب میشه نمیتونه کمک کنه، یا وقتی که جذب نمیشه، وقتی که جذب نمیشه خطا نمیکنه،
کار خودش
رو انجام میده. رفتی به باصره نداره، رفتی نداره. باصره یه چیزی میبینه خطا میکنه، به عاقله رفتی نداره. خدا عاقله خطاش میفهمه. و عرض ایزن شیئون آخر، یعنی اتفاق میفته، عارض میشه. ایزن یعنی علاوه بر این که عاقله کارش تعطیل شد، یه چیز دیگه هم اتفاق میفته. اون چیز چیه؟ و هو ان النفس ایزن، اون عاقله، تنجذب الى جهت الحرکت القویه، جذب میشه به سمت اون حرکت قوی که در اینجا حرکت حواس ظاهره بود، به سمت حرکت حواس ظاهره جذب میشه. فتتخلا عن افعال التي لها بالاستبداد، پس رفعیت می کند از افعالی که برایش بل استبداد، یعنی بل استقلال بود، افعالی که بل استقلال انجام می ده دیگه رفعیت می کنه، به سمت حرکت قویه جذب میشه و دیگه کارا رو انجام نمی ده، کار خودش رو مستقلن انجام نمی ده. این مثال دوم بود که این مثال دوم بود که ایشون این مثال دوم رو ارتیاد این تفصیل میده. در مثال دومی که تفصیل میده دو فرض مطرح میکنه، یکی این که حس ظاهر غالب بشه و حس باطن مغلوب بشه، کما این که الان مثال زده. این مثال الان فرض اول و بخش اول مثال بود که حس ظاهر غالب و حس باطن مغلوب بشه. حالا در تتمه فصل عکس این مثال رو مطرح میکنه که حس باطن غالب بشه و حس ظاهر مغلوب بشه، که دیگه نه از خارج گفتن نداره. و از دست تم کنت نفس و من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها، اگر متمکن شد نفس از این که حس باطن رو تحت تصرف خودش ضبط کنه، یعنی حس باطن تحت تصرف نفس قرار گرفت و تعطیل نشد و نفس به او رسیدگی کرد و به او اجازه داد که فعال باشه، اون وقت خارت الحواس و ظاهر ایزن، حواس ظاهر ضعیف میشن، منکسر میشن. ایزن همونطور که در بحث قبل حواس باطنه ضعیف شدن و منکسر شدن، در این مثال حواس ظاهر ضعیف و منکسر میشن. ولم یتعد انها الی النفس ما یعتد به، تعدی نمی کند، نمی رسد از جانب حواس ظاهر به سمت نفس اون چیزی که قابل اعتنا باشه، یعنی صور قابل اعتنایی به سمت نفس ارسال نمیشه، صورت مبصره، صورت مسموعه، چیزی به سمت نفس داده نمیشه. پیداست که تقریبا کاراشونو کند کردن و لذا صورتی به در اختیار نفس قرار نمیدن. پس قوه باطنه، حواس باطنه فعال شدن و نفس هم توجهش رو به سمت اونها معطوف کرده و اونها رو تحت تصرف خودش قرار گرفته، نتیجتاً قوه حواس ظاهره، قوای ظاهره کدر شدن و کارشون رو صاف انجام ندادن و چیزی که قابل اعتنا باشه، صور محسوسی که قابل اعتنا باشه به سمت نفس ارسال نکردن. البته نسخه ای هم به جای خارت حارت داره که اون رو انشاءالله وقتی که شرح خواجه رو خوندم معنا میکنه.